بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده همراهان گرامی سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که در هر کجا هستید تحت عنایت آقا امام زمان به خوبی و خوشی سر کنید و انشاءالله خدا از خداوند هم میخوایم که توفیقات شما روزافزون باشه. مبارک باشه اعیاد شعبانیه و خدمت شما هستیم از برنامه آینه تاریخ. انشاءالله به گفتگو خواهیم نشست با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر جباری. خدمت ایشان عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله برنامه را آغاز کنیم با سوالاتی که خدمتشون مطرح میکنیم و تماس ها و سوالاتی که شما انشاءالله خواهید داشت. سلام علیکم استاد عزیزم.
علیکم سلام.
خیلی خوش آمدید برنامه خودتون. عیدتون مبارک باشه. اسعد الله ایامکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارید، عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات و عنایات خاص الهی برای همه شما عزیزان و بنده هم تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک شعبانیه رو، بالاخص مناسبتی که امروز درش بودیم و هستیم، میلاد مسعود مولا و سرورمون سید الساجدین امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که به برکت نام و یاد اون حضرت که حالا در این برنامه یاد کردیم و یاد میکنیم، خداوند متعال توفیق سجده و عبادت خالصانه همچون اون حضرت به همه ما عطا بکند انشاءالله و پیروی از اون
حضرت که تحت عنایت آقا زمان ساعت خوبی رو داشته باشیم و برای بیننده های عزیز هم اوقات خوبی رو فراهم کنیم و از خدا نمیخوایم که این ساعت و این دقایق رو که در خدمت شما و در خدمت اهل بیت و آموزان هستیم انشاءالله که از صالح اعمال ما قرار بده. خب مناسبت مشخص هست، ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام هست، هرچند که ولادت حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس دیروز و روز قبلش بود. چون دیگه امروز در بحث ولادت امام سجاد علیه السلام هستیم، سوالا رو در این خصوص آماده کردیم، ان شاءالله از محضر شما داشته باشیم. خب طبیعتاً اولین بحث ما بحث ولادت آقا امام سجاد علیه السلام هست و تاریخ ولادت ایشون و اینکه مادر ایشون که هست و این بحث ابتدایی ماست در خدمت شما.
بله بله، سوال خوبی است. به لحاظ اختلافی که در ارتباط با تاریخ ولادت امام سجاد علیه السلام هست، هم به لحاظ ماه و روز و هم به لحاظ سال، لذای توضیح کوتاهی رو عرض بکنیم غالباً انشاءالله که مفید باشه برای عزیزان بیننده. چون از کنار این سوالی که مطرح فرمودید، طبیعتاً یک سوال دیگری هم پدید میاد که هنگام ولادت اون حضرت والده گرامیشون وضع حمل رو در کجا کردن. به لحاظ تبع سال ما داریم بحث مشخص میشه. در ارتباط با تاریخ ولادت امام سجاد سلام الله علیه، از جهت ما خب اقوالی هست، اما خب مشهورترین قول همین ماه شعبان هست و هر شبت که پنجم ماه شعبان بزرگان ما تصریح به این تاریخ کرده اند. خب شخصیت های بزرگی ما داشتیم، از عالمانی همچون مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها در آثارشون، مثلا مرحوم شیخ مفید اصلا کتابی داره برای همین موضوعات، یعنی تاریخ ولادات و وفیات معصومین علیهم السلام با عنوان مسار الشیعه، یا مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد، هرچند کتابی است که تدوین شده برای بیان دعاها عبادات، عنوانش هم پیداست متهجد، یعنی برای کسی که اهل تهجد و عبادت هست این مصباح و چراغ هست، مصباح المتهجد کتاب معروفی است. در همونجا به مناسبت بیان عرض میکنم که دعاها و دستوراتی که برای ایام خاص رسیده، اشاره کرده مرحوم شیخ طوسی به تاریخ ولادات و وفیات معصومین. در دیگر آثار هم به همین ترتیب. از جهت روز و ماه عرض کردم که پنجم شعبان مشهور هست، اما به لحاظ سال اختلافی وجود داره. چند قول هست. مشهورترین قول و پذیرفته ترین قول همین سال 38 هجری است، با شواهدی که دربارش عرض میکنم. غیر از این به لحاظ سال، بعضی سال 36 رو گفتند که مشهور، بعد از این قول 38 36 رو بعضی گفتن، بعضی 37 رو گفتن، حتی کمتر هم گفتن 31 و 33 هم گفته شده. یعنی تو منابع به اصطلاح معدودی گاهی نقل متفردی وجود داره، مثلا بنابراین از 31 هست، 33 هست، 35 هست، 36 و 37 و 38 و عرض میکنم که 46 هم آمده، شاید 41 و 46. خلاصه چندین قول به این شکل هست، اما اونجا که قول پذیرفته است و شواهد تایید میکنه همین سال 38 هجری است. یه روایتی رو من عرض میکنم در کتاب دلائل الامامه، حالا مرحوم طبری، منسوب به طبری است این کتاب، حالا بحثای راجع به مؤلف کتاب دلائل الامامه وجود داره. در اونجا از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده این روایت، این تعبیر درباره امام سجاد علیه السلام، ولد فی المدینه، راجع به مکان که اشاره کردم اینجا تصریح شده در روایت امام عسکری، در مدینه حضرت متولد شد. خب همینجا سوال پیش میاد، امام سلام الله علیه در مدینه متولد شده، اون هم در سال 38 هجری. همه میدانیم که در سال 36 هجری امیرالمؤمنین سلام الله علیه هجرت کردن به کوفه، یعنی به جهت جنگ جمل. وقتی که در سال 36 هجری، اوائل سال 36 هجری که جنگ جمل رخ داد، امیرالمؤمنین ناچار شدن از مدینه خارج شن، به سمت بصره برن و جنگ جمل رو خوب پشت سر گذاشتن، دیگه حضرت باز نگشتن به مدینه و به سمت کوفه رفتن و در کوفه ساکن شدن. بنابراین از حدود تقریبا ماه رجب سال 36 هجری امیرالمؤمنین در کوفه ساکن هستند و تا زمان شهادتشون درست. به تبع امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و طبیعتاً با اهل عیالشون به آمدن هجرت کردن به کوفه در طول مدت. خب این سوال پیش میاد، اگر امام سجاد در سال 38 هجری به دنیا آمده باشه، اونم در مدینه، این روایتی که عرض کردم امام حسن عرض کردن فرمود ولد فی المدینه، امام سجاد در مدینه متولد شد
در حالی که اونها در کوفه
است. طبیعت امیرالمؤمنین در کوفه است، امام حسین هم طبعا در رکاب پدر در کوفه حضور داره و مکان ولادت هم فی المسجد فی بیت فاطمه علیها السلام. در روایت هم فی المسجد چرا گفته میشه؟ دلیلش این هست که خانه، این که گفته میشه فی المسجد، نه اینکه در اون زمان داخل مسجد بود و ولادت امام سجاد توی مسجد، بلکه منظور این هست که خانه فاطمه سلام الله علیها در توسعه مسجد النبی داخل مسجد قرار گرفت. اونم در زمان ولید ابن عبدالملک، اواخر قرن اول که ولید داشت توسعه میداد مسجد النبی رو، بیت فاطمه داخل مسجد قرار گرفت. الان داخل مسجد دیگه، که البته در اونجا گفته شده که فاطمه بنت الحسین علیه السلام در اون خانه فاطمه ساکن بود و این مقدار مخالفت کرد و اونها یه مقدار اذیت کردن او رو برای خروج از اونجا و داخل مسجد کردن بیت فاطمه سلام الله علیها. حالا به هر حال این روایت تصریح دارد که امام سجاد در مسجد فی بیت فاطمه متولد شد سنت 38 من الهجره. تصریح داره این روایت امام حسن عسکری علیه السلام که امام سجاد در سال 38 هجری متولد شد، قبل وفات جده امیر المؤمنین علیه السلام، قبل وفات امر شهادت امر المؤمنین، فاقام مع جده به سنتین، دو سالم جدشون رو درک کردن و مع عمه الحسن 10 سنین، 10 سالم همراه عموشون امام حسن و 10 سال هم همراه پدر گرامشون امام حسین علیه السلام. نتیجه این میشه که از سال 38 و بعد مستشهد ابوه 35 سنه، بعد از این که امام حسین به شهادت رسید 35 سال عمر کردن امام سجاد علیه السلام تا سال 95 هجری. نتیجه میشه که بنابراین در سال 38 اون حضرت به دنیا آمده، مکان ولادت هم در اینجا مشخص شد و عرض شد که عمر اون حضرت هنگام حادثه کربلا هم در برخی از نقل‌ها تصریح شده که 23 سال بوده. تصریح کردن بزرگان و مشایخ مفید دیگران که ایشون هنگام حادثه کربلا 23 سال داشت، که اینا معید دیگری است، بنابراین طبیعتا با سال 38 هجری جور در میاد این مسئله. تنها چیزی که اینجا سوال باقی میماند، شاید بینندگان عزیز هم در ذهن شریفشون این سوال نقش بسته باشد، این که خب اگر در مدینه متولد شد اون حضرت در سال 38 هجری، یعنی ما و مادر گرامی اون حضرت حال شاه شهربانو، ایشون مگر
سوال بیننده هم در همین خوزه که مادر بله. حضرت که بوده؟
بله بله بله، حالا اشاره میکنم این بانوی بزرگوار آیا هجرت نکرد با امام حسین علیه السلام به کوفه یا چطور بوده که در این تاریخ در مدینه فرزند بزرگوارش رو متولد کرده؟ این تاریخ در این قسمت ساکته، برای ما چیزی نقل نشده که چرا شهربانو در مدینه امام سجاد رو متولد کرده. و تعبیری هم که اینجا هست دارد که فاقام مع جده سنتین، دو سال با جدشون به سر بردن. پس پیداست که بعد از ولادت به کوفه آورده شده اند که دو سال جدشون، نه اینکه در مدینه مانده باشن. لذا احتمال میره که در یک سفر شاید زیارتی به خانه برای حجی از شبت که یا زیارت مدینه در اون سال شهربانو برگشته باشه مدینه و در اونجا وضع هم کرده باشه و ارشبت که، و یا این که برحال اصلا به کوفه نیامده باشه، که تاریخ عرض میکنم در این قسمت ساکن هستن ها، در حد احتمال عرض میکنیم که آیا ایشون در به اصطلاح مدینه مانده از همون آغاز به کوفه نرفته، یا این که رفته و در این تاریخ به مدینه بازگشته. برحال تصریحاتی که درباره مکان ولادت امام در مدینه هست ما رو ناچار میکنه که چنین توجیهی رو داشته باشیم. اما درباره مادر گرامی اون بزرگوار جناب شهربانو که مشهورتر نام برایشون شهربانو هست، گاهی شاه زنان هم گفته شده، سلافه و اسامی دیگری بعضن ذکر شده، اما مشهورتر نام که بزرگان منابع قدیم یاد کرده اند شهربانو هست. از جهت نسب هم هرچند برخی محققی مثل مرحوم دکتر شهیدی، سید جعفر شهیدی در کتاب علی ابن حسینشون ایشون تشکیک جدی کرده درباره این که آیا میتواند مادر گرامی امام سجاد علیه السلام دختر پادشاه ایران یزدگرد سوم باشد.
اسم فارسی شهبانو یا شهبانو،
بله. ولی ایشون در این که دختر یزدگرد باشه تشکیک کرده و این که آیا در اون تاریخ واقعا دختران یزدگرد به اسارت به اصطلاح مسلمانان در آمدن یا خیر، تشکیکاتی مثل این که در میان دختران یزدگرد دختری با این نام گفته نشده، امثال اینها. اما با توجه به کثرت نقل‌ها و منابع متعددی که از تاریخ یعقوبی و کتاب شریف کافی و منابع مثل کتاب تاریخ اهل بیت ابن بسلج بغدادی و کتاب‌های متعددی، اون چه که ذکر کردن همینه که این خانم دختر یزدگرد سوم بوده و نامی که معروف شهربانو، و این تشکیکات رو هم پاسخ دادن. و حتی برخی از محققین معاصر که یه وقتی این تشکیکات رو روا می داشتن می فرمودن که بعد از تأمل مجدد در منابع من هم معتقد هستم به این که دختر هم یزدگرد می تواند باشد و استبعادات هم قابل پاسخ هست.
ولی که بالاخره این بانو از ایران هست دیگه،
درش تردیدی نیست. بله، این که بانوی ایرانی است درش نمیشه تردید کرد. کسانی که تشکیک کرده نهایتا میگن بله دختری که بزرگان ایران بوده فل جمله، اما عرض کردم با توجه به تصریحات کتب میتونم دختر یزدگرد بود. یه سوال دیگر هم پیش میاد که ایشون در چه تاریخ اسیر شد. دو سه تا قول در این باره وجود داره. یک قول که خب در میان برخی منابع کهن مثل همین کتاب شریف کافی، تاریخ یعقوب اینها هست، اسارت در زمان عمر هست که در زمان عمر اسیر شد به مدینه آورده شد و اینها، و جسارتی که عمر کرد نسبت به او و او هم آزرده شد در مسجد و امیرالمؤمنین به دفاع از او برخاست، این رو نقل کردن. بعضی هم اسارت او رو در زمان عثمان ذکر کردن. به نظر میرسه اسارت در زمان عثمان بیشتر قابل دفاع باشه. دلیلش هم این است که یزدگرد وقتی که در زمان عمر ایران به اصطلاح کم کم فتح شد از مناطق غربی، او رفت به سمت شرق و با اهل و عیال و دربار و اون خدم و حشمت کم کم میرفت به سمت شرق و سمت خراسان و فتوحات زمان خراسان در زمان عثمان انجام گرفته و لذا این که در زمان عمر هر شود که
به سال بحث اسارت یزدگرد شده باشه
و اینها در زمان عمر او یزدگرد به سال کشته شده باشه و دخترانش اسیر شده باشن این مدت با روال طبیعی حوادث سازگار نیست. اینکه در زمان عثمان اسیر شده باشن بیشتر سازگاره. قول سوم این که در زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام اسیر شده در خراسان که اینم باز بعضی مستبعد دونستن، دلیلش همین هست که در زمان امیرالمؤمنین اون والی که اسمشو بردن در خراسان، والی امیرالمؤمنین که اسیر کرد اینها رو، این باز از جهت تاریخی صادق نیست که چنین والی در اون زمان در اثر امیرالمؤمنین در خراسان بوده باشه. بذار عرض میکنم در میان اقوال همین اسارت در زمان عثمان. و نکته آخر هم این که ما بر اساس روایتی که از امام رضا علیه السلام رسیده در عیون اخبار رضا علیه السلام، حضرت فرمودن که هنگام وضع حمل این بانوی بزرگوار از دنیا رفتند و دیگه باقی نماندند. از اعتماد بر اون روایت اگر بکنیم، طبیعتاً ایشون در همون مدینه با توجه به روایت امام عسکری وضع حمل کرده و اونجا از دنیا رفته، طبیعتاً در بقیع مدفون شده و اون چیزایی که بعضاً گفته میشه در حادثه کربلا حضور داشت و بعدش هم خودش رو به فرات انداخت و نمیدونم به ایران آمد،
اینها دیگه
در مثلا کنار شهر یک مقامی دارد و اینها، این از جهت تاریخی قابل تأیید نیست.
درسته. حاجا سن جناب شهربانو چقدر بوده؟ 17 سالی که میگن درسته یا؟
نه، یعنی ما درباره سن ایشون گزارش صریحی نداریم، گزارش دقیق و صریحی نداریم، اما چون به هر حال دختر بوده و ازدواج نکرده بوده، قریب به همین مقدار شاید بوده باشه.
درسته. یعنی پس این قابل تاییده. وقتی زمان ازدواج حضرت در چه سالی بوده مشخص است؟ در همون سالها بوده؟
بله، یعنی بعد از اسارت طبیعتاً چون کنیز بود به مدینه آورده شده بود، به سهم امیرالمؤمنین قرار گرفت که اون حضرت هم تزویج کرد ایشون رو بعد از آزادی به امام حسین.
حضرت امام حسین قبل از که با حضرت شهبانو ازدواج کنن همسر دیگری هم داشتن؟
گزارشی نداریم، نه. که در اون زمان چون سن حضرت هم در زمان عثمان، چون آغاز خلافت عثمان از سال 23 هجریه و امام حسین علیه السلام در سال 23 هجری حدودا 19 سال تقریبا بودند زمان آغاز خلافت عثمان، بنابراین طبیعیه که هم در سن ازدواج بوده. حالا سال دقیق اسارت شهربانو در زمان عثمان هم از دقیقا معلوم نیست، اما امام حسین قاعدتا دون اواسط دوران عثمان هم بوده باشد، 23-24 سال طبیعتا داشته.
حالا یه بحثی هست، ما چون ولایت حضرت علی اکبر علیه السلام رو در همین ماه شعبان داریم به مناسبت عرض میکنم و استعال میکنم، این که آیا حضرت علی اکبر بزرگتر هست از نظر سنی از حضرت امام سجاد علیه السلام؟
بله.
یا اینکه واقعا از همسر دیگری به دنیا آمدن؟ این رو هم اگر زحمت
بله، بسرام بله.
تبیین بله. بفهمید ممنون میشه.
جناب علی اکبر هر شود که بله از شود که جناب امام سجاد سلام الله علیه بزرگتر بوده و مادرشون هم لیلا بوده، بانوی بزرگوار به نام لیلا بنت ابی مره، و ایشون در سال هر شود که 35 هجری متولد شده، در تقریبا سال آخر خلافت عثمان حضرت علی اکبر سلام الله علیه متولد شده طبق تصریح منابع، و طبیعتا 3 سالی حداقل از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بود. جدای از این، برای بزرگتر بودن سن جناب علی اکبر علیه السلام تصریح از خود امام سجاد علیه السلام داریم که هم در مجلس ابن زیاد گزارش شده و هم در مجلس یزید وقتی که نام اون حضرت رو پرسیدن اومل اونها، حضرت فرمودن علی، گفتن که مگر علی در کربلا کشته نشد؟ فرمودن او برادر بزرگتر من بود که مردم او رو کشتند، کان اکبر منی، به اصطلاح کان اخی اکبر منی، بزرگتر از من بود و مردم او رو کشتن. برحال و این تصریح امام سجاد علیه السلام در کنار قرائن دیگر همه گویای این هست که جناب علی اکبر فرزند بزرگتر بود. بله، اگر جناب علی اکبر چون بعضی تشکیک کردن در اینکه اونهایی که قائل هستن میگن امام سجاد بزرگتر بوده، بعضا این استدلال رو مطرح میکنن که خب امامت امام به اکبر اولاد میرسه، اکبر اولاد ذکور میرسه، در حالی که این به اکبر اولاد ذکور در صورتی که مانعی نباشد در زمان سعادت امام حسین علیه السلام دیگه اکبر اولاد ذکور اونچه که موجود بود امام سجاد بود دیگه، ولی بله اگر جناب علی اکبر هم زنده میماند بله ایشون علی اکبر لایق واقعا مقام امامت هم بود با توجه به اون فضائلی که درباره این بزرگوار نقل کردن، اما خب اون حضرت به شهادت رسید و لذا طبیعتا امامت به امام سجاد منتقل میشود.
در واقع حضرت محمد علیه السلام از حضرت شهوانی فقط امام حسین علیه السلام از حضرت شهوانی فقط امام سجاد علیه السلام رو دارن و بقیه فرزندان از همسران دیگر
همسران
از حضرت
دیگر
و لیلاس و یکی دیگر از همسران حسین معروف دیگه حضرت رباب
هم. رباب یا هم رباب بعضی میگن ضبط صحیحش رباب هست معنی قطعه ابر سفید، اما خب حالا مشهور
رباب هست داره یک کلمه اصلی فارسیه اصلا بحث اون نیست، همون بله. رباب صحیح
بله اون بله. تا دیگه این اغلاط مشهور شد خیلی هم روش به اصطلاح تکی نکنیم که
درست.
مشهور شده در زمان مردم بله جناب رباب ایشون هر شما که هم سکینه رو یا سکینه باز اونجا بعضا ضبط کردن
بله.
ایشون رو و هم علی اصغر یا عبدالله رضیع رو از اون بانوی بزرگوار امام حسین علیه السلام دارد بله.
خیلی متشکرم، بحث خیلی استفاده کردیم، بحث به قول معروف خانواده حضرت حسین علیه السلام رو به پایان میبریم، میخواییم به بحث موضوعات دیگری گام بعدی رو بریم اگر جایی که میان برنامه ای رو ببینیم و بعد انشاءالله برگردیم ادامه بحث ها به جلوتر از بحث ولادت امام سجاد پی ببریم. خب متشکرم، انشاءالله بیننده برنامه خودتون باشید، همچنان بعد از میان برنامه برمیگردیم و انشاءالله به بخش بعدی سوال ها و موضوع میپردازیم. دست نفس دنیا و جورج هات ماه مونا و چشمات خشت زهرا سجادت عرش علا پسر
از من توی درمونو لیلای من مجنون چشمامون شده حیرونو دلها بی سر و سامونو درد از من توی درمونو لیلای من مجنون لطفی بری نوکر رو سیاه کردی رفتم تا عرش تا تو منو نگاه کردی با لبخنده قلبم رو به راه کردی میرم امشب تا مدینه دل اسیر زین العابدینه میرم امشب تا مدینه دل اسیر علی مولا علی سجادت عرش علاو تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا سجادت عرش علاو تو دستات نبض دنیا و تو رگهات پسر آب پسر آب من دریا پدر علی مولا
بله عزیزان بیننده، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم. تبریک میگیم مجدداً عیاد شعبانیه و به خصوص ولایت آقا امام سجاد علیه السلام رو که امروز در این مناسبت هستیم و موضوع برنامه رو به همین مناسبت به حضرت امام سجاد علیه السلام اختصاص دادیم. حاجا خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم در برنامه اینها. ما بیننده محترم ملاحظه توجه داشته باشن که زیرنویس شده راه ارتباطی شما با برنامه، هم از طریق تلفن هم از طریق فضای مجازی امکان این هست که سوالاتتون رو بر ما بفرستید و همونگونه که میبینید زیرنویس شده و میتونید از طریق این راه ها با ما ارتباط برقرار کنید و سوالاتتون رو از جناب دکتر جباری داشته باشید و انشاءالله ایشون پاسخگو خواهند بود. خب حضرت استاد، ما یکی از مباحث مهمی که در حیات امام سجاد علیه السلام داریم و خب بالاخره نقطه اساسی ایشون بحث کربلا و عاشورا و این هاست. بعد از عاشورا واقعی کربلا قیامی رخ میده توسط مردم که رئیس اون قیام جناب مختار هست.
بله،
موضع امام سجاد از قیام مختار چیست؟ این خیلی سوال میشه و خب تضارب و آرا هم داریم. شما برای ما بفرمایید در تاریخ چه هست در خصوص نظر امام سجاد در قیام جناب مختار و چه موضعی داشتن از این؟
بله، اینجا خوبه اشاره بکنم به یک اصلی در سیره همه معصومین علیهم السلام. چون در زمان معصومین قیام های مختلفی رخ داد.
درسته.
و خب از اولین قیام ها هم قیام مختار و قبلش قیام تبابین
هست. بله،
حالا شاید قبلشون هم اگر قیام حساب بکنیم هم شورش مردم مدینه در سال 63 هجری علیه یزید، قیام حره واقع، اینها بود. و بعدش هم خب قیام های متعددی به خصوص در زمان امام سجاد، امام صادق، در زمان امام کاظم، امام رضا، موضع ائمه نسبه قیام معروف زید ابن علی در سال 122 است.
آره، این هم نکته مهمیه که بالاخره موضع ائمه از قیام ها چه بوده، حالا به خصوص
بله، چگونه بوده نسبت به این قیام ها. گاهی تصور می شود تو برخی از اذهان این نقش بسته که خب چون ائمه علیهم السلام بعد از امام حسین سلام الله علیه دیگه قصد قیام نداشتند، چرا که نیار به قدر کافی نداشتند، بنابراین هر قیامی که رخ داده است مورد تایید ائمه علیهم السلام نبوده.
درست.
و اینها منعزل بودن در کناری و اصلا ربطی نداشته زندگی اینها به این قیام ها. این یک تصوره.
درست.
یک دیدگاه دیگه این هست که خیر، ائمه علیهم السلام قیام ها رو با شرایطی تأیید میکردن، مورد تاییدشون بوده. حتی قیام هایی رو که میدانستن اینها به پیروزی نخواهد رسید. خب سوال میشه حتما اگر به پیروزی نمیرسه چطور اما ائمه که میدانستن به پیروزی نمیرسه تأیید میکردن. حالا این دیدگاه رو قابل دفاع هست با این نکته ای که از خود امام سجاد علیه السلام نقل شده. ما کتابی داریم از مرحوم ابن نمای حلی.
بله.
ابن نما از بزرگان علمای شیعه، تقریبا معاصر ابن طاووس هست، از علمای قرن هفتم حله است، مرکز بزرگ شیعی علمی و فرهنگی حله در عصر ابن طاووس که علامه هلی هم از همونجا برخواست و مرحوم ابن طاووس هلی باز هم از همونجا در قرن هفتم. مرحوم ابن نما یک مقتل داره مطیر الاحزان، معروف الان موجوده، مثل همه مقتل لهوفی که خود ابن طاووس داشته و الان موجوده، مطیر الاحزان از ابن نماست. ابن نما کتاب دیگر نوشته با عنوان ذوب النظار فی طلب الثار یا فی اخذ الثار، قریب به این مضمون. اخذ الثار یعنی خونخواهی، عنوان ذوب النظار. این کتاب در واقع بیان قیام مختار هست. آها. یعنی مثیر الاحزان رو برای خود حادثه کربلا نمیش، ذوب النظار رو برای بیان خونخواهی از امام حسین بعد از قیام امام حسین علیه السلام و جریان مختار. در اونجا نقل میکنه این رو مرحوم ابن نما که محمد حنفیه وقتی که مواجه شد با پیشنهاد مختار برای قیام و خونخواهی، محمد حنفیه با امام سجاد مشورتی کرد در این باره که ما چه کنیم نسبت به این قیام و درخواستی که مختار کرده که ما تأیید کنیم قیامش رو. جمله‌ای دارد امام سجاد، جمله کلیدی است و مبنا میده به دست ما. فرمود یا عم، چون عموش بود دیگه بله. محمد حنفیه فرمود یا عم لو ان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. ای عمو، حتی اگر یک غلام سیاه، حالا مختار که یک شخصیتی است از قوم ثقیف و طائف و با اون پیشینه‌ای که پدرش داشته، فرمانده جنگ‌ها در فتوحات ایران بوده و اینها، به جایگاه اجتماعی داره. حضرت هم حتی مختارم نه، اینا یک کسی، یک غلامی که جایگاه اجتماعی هم نداره. لو ان غلاما زنجيا تعصب لنا اهل البيت، به نفع ما اهل بيت، برای دفاع از ما اهل بيت برخیزد، لوجب على الناس معاذرته، بر مردم واجب است که او رو یاری کنند. و بعد به محمد حنفی حضرت اذن داد که به هر حال همراهی بکند با این قیام و اذن خودش را هم اعلام فرمود. این جمله‌ای که در این کتاب از قرن هفتم از مرحوم ابن نما نقل شده برای ما میتواند راهگشا باشد که موضع امام سجاد علیه السلام موضع مثبتی بوده درست. نسبت به این قیام دلیل هم ندارد که موضع منفی داشته باشه حضرت. و از همینجا میشه یک اصلی رو اخذ کرد و اون اصل این هست که هر قیامی که توسط فردی که انحراف عقیدتی نداره، انحراف اخلاقی نداره، با نیت و هدف سالمی، نه با هدف دنیا طلبانه و امثال اینها کسان قیام میکردن، یه دعوی باطل داشتن بعضی، مثل دعوی مهدویت داشتن، مثل همون محمد نفس زکیه در زمان امام صادق سلام الله علیه، از نواده های امام حسن بود، اما خب ادعای مهدویت داشت. امام صادق تایید نکرد قیام او رو و مخالفت کرد، چون پدرش عبدالله محض مدعی بود پسر من مهدی است. خب دعوی باطلی بود،
جایی که دعای باطل بوده
بله. بله یک قیامی اگر باشه که صاحب اون قیام هدف حقی داشته باشه مثل مختار، هیچ دلیل نداریم که مختار برای اهداف باطل قیام درست. دعوی باطل هم نداشت، هدف باطلی هم نداشت، شخصیتی هم بود که به هر حال تا اون زمان درباره او بد نقل نشده بود، شخصیت درست. شیعی بود. حتی جناب مسلم ابن عقیل وقتی وارد کوفه شد، اول وارد خانه مختار شد، از شخصیت‌های شیعی بود که حامی قیام امام حسین علیه السلام بود، و اگر موانع نبود مختار خودش رو به کربلا میرسون، ابن زیاد ملعون مانع شد و به هر حال چنین شخصیتی بود. لذا با توجه به اینها قطعا قیام مختار مورد تأیید امام سجاد علیه السلام بوده و طبیعتا کسانی که در رکاب او شرکت کردن و شهید شدن جزء شهدا حساب میشن. و اما اون نکته که اشاره کردم که حالا قیام هایی که خود امام میداند که اون قیام پیروز نمیشه، قیام مختار که پیروز شد درست. خونخواهی کرد، مثل قیام زید، قیام زید درست. ابن علی ابن حسین فرزند امام سجاد سلام الله علیه بود دیگه، جناب زید و برادر امام باقر بله. وقتی که با امام صادق مشورت کرد، حضرت فرمود که می ترسم که تو همون به دار آویخته در کناسه کوفه باشی. و همینطور شد دیگه، زید وقتی که قیام کرد متاسفانه یارانش رها کردن او رو و تیر به پیشانی او خورد و به شهادت رسید و بدنش رو در یک جوی آبی یارانش دفن کردن. بعد لو رفت در زمان هشام ابن عبدالملک، بدنش رو بیرون آوردن و به دار آویختند. مدتی چند سالی بدن جناب زید بر دار بود.
به چند سال رسیدیم.
بله بله، تا پایان دوره هشام ابن عبدالملک خبیث، تا شاید حداقل 3 سالی بدنش در کوفه، در کناسه کوفه، منطقه در کوفه بود، بر دار آویخته بودن برای عبرت مردم. حالا امام صادق این خبر رو داد، اما معناش این نیست که مخالف قیام زید بود، چون تشویق هم میکرد یارانش رو به شرکت در قیام. حالا چرا؟ با اینکه حضرت میدونه این قیام پیروز نمیشه، پاسخ این هست: بله، پیروزی ظاهری همواره هدف نیست، بلکه برای به اصطلاح بیان ظلم حکومت‌های ظالم هست. و به تعبیر من دارم میگم همیشه که این آخهایی بوده که باید گفته میشد در تاریخ در مقابل این شلاق‌ها و ستم‌هایی که بر جان این ستم دیدگان و مظلومین میخورد. اگر هیچ قیامی انجام نمیشد و ائمه هیچ قیامی تأیید نمی‌کردند، امروز ما اگر می‌نشستیم می‌گفتیم که یزید این چنین بود، هشام ابن عبدالملک این چنین بود، منصور دوانقی چنین بود، مأمون چنان بود، میگن خب اگر اینو واقعا این ظلمایی که شما میگید کرده بود دن، خب یکی باید بلند میشد اعتراض میکرد، چرا هیچ کس قیامی چیزی حرکتی انجام نداده. خود این حرکت ها برای تبیین ظالم بودن اونها و مظلومیت مردمی که شیعیانی که به خصوص در زمان میزیستن لازم بوده که انجام بگیره و به هر حال یک ندای حقی برخیزد. با این توضیحی که عرض کردم، ائمه علیهم السلام دفاع میکردن، همراه بودن با قیام هایی که این شرایط رو داشتند.
درسته. خیلی ممنون. از خلال صحبت های شما اشاره شد به قیام مدینه.
بله.
این قیام مدینه رو میشه برای ما یه خورده توضیح بدید؟ چون بالاخره شما اشاره به بعضی از قیام ها کردید.
بله.
برای بیننده ممکنه سوال بشه که قیام مردم مدینه چه بود.
بله.
و موضع حکومت یزید در
بله.
اونجا. حالا تاریخش کی بود؟ فکر کنم نزدیک بوده به قیام.
بله، قیام مدینه سال 63 هجری است. شهادت امام حسین علیه السلام در سال 61، آغاز سال 61 هجری است.
درسته.
و مردم مدینه خب بعد از بازگشت اهل بیت علیهم السلام به مدینه و روشنگری های اهل بیت امام سجاد علیه السلام، نمیشه که امام سجاد در مدینه باشد و مردم مدینه اونجا باشند و از حضرت بپرسند چه شد در کربلا و حضرت نگه. طبیعتا میفرماد تو مجالس که میشینن، هر روز حضرت در مسجد النبی حضور داره، ولو دوره حکومت یزید هست، اما این مانع نمیشه که حضرت بیان حقایق رو نکند. یا حضرت زینب سلام الله علیها، زنان مدینه به دیدار حضرت زینب و جناب رباب، سکینه، فاطمه بنت الحسین، این بانوانی که از کربلا برگشتن، بانوان مدینه می آمدن در محافلی که داشتن اونجا، میشه حضرت زینب نفرموده باشد که چه ظلم های بر اونها رفته، در جریان اسارت با اونها چه کردن؟ این همه رو بیان کردن. اینها موجب شد که کم کم به اصل احساسات بر ضد خلافت و حکومت یزید غلیان بکند و عده ای از بزرگان مدینه، حتی جالب به دعوت خود یزید که میخواست در حال یک رشوه بینا بده و اینها جذب کند، دعوت شدن به شام. رفتن در اونجا و از نزدیک دن، بله اصلا خبری از اسلام اینجا نیست، یزید آشکارا شراب میخوره، از کنم که مغنیان کنیزان میرخصن مجالس عیش و اشتات و طرب، اصلا خبری اسلام نیست، با سگ بازی میکنه، با میمون بازی میکنه، اصلا اون خلیفه پیامبر کجا، یزید کجا. و برگشتن به مدینه و حالا اینجا شروع کردن اینها به گفتن از این حقایقی که درباره یزید دیده بودن و کم کم زمینه یک شورشی در مدینه فراهم شد به نام واقعه حره واقم. البته رهبری این شورش رو عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه گفتن داشت. عزیزان بیننده با حنظله غسیل الملائکه آشنا هستید دیگه، اون صحابی خوبه پیامبر که خودش خیلی بحث دارد، چون خود حنظله، حنظله ابن ابی عامر بود، پدرش از منافقین و از غیر مسلمانان، کسی عجب. که بله اسلام نیاورد و کارشکنی کرد و اینها، اما خود حنظله اسلام آورد و در جنگ احد هم شب زفافش بود، اون شب با بانوی ازدواج کرده بود که اون بانو هم دختر رئیس منافقین مدینه بود، عبدالله ابن ابی، یعنی پدران این عروس و داماد هر دو منافق بودن، عروس و داماد هر دو از صالحین و صالحات. عجیب. و اون شب این خانم حامله شد از حنظله، حنظله در احد به شهادت رسید و ممکن پیامبر فرمود که من دیدم فرشتگان حنظله رو غسل میدن، لذا معروف شد حنظله غسیل الملائکه. از اون بانو این عبدالله به دنیا اومد و عبدالله ابن حنظله رهبر شورش مدینه و عرشبت که یزید سپاهی رو فرستاد به مدینه. این سپاه چون از منطقه حره، عزیزان بیننده باز مستحضر هستید، مدینه از سمت شرق و غرب یک مانع طبیعی داره و اون سنگلاخ های بزرگیست که پهنه بیابان رو فرا گرفته.
درست.
و که سپاه به آسانی نمیتونه از اونجا وارد مدینه بشه، ناچار از سمت شمال وارد بشه. هم حره شرقی به نام حره واقم معروفه. سپاه یزید چون که از اون ناحیه نفوذ به داخل مدینه کردن و در اونجا مستقر شده بودن، به جریان به حره واقع معروف شد و خب یک فرد قسی القلبی فرمانده این سپاه بود به نام مسلم ابن عقبه که از بس خون ریزی کرد معروف شده مصرف ابن عقبه، از بس زیاده روی در جنایات کرد و وارد مدینه شد و تا 3 روز خون و مال و نوامیس مردم مدینه رو حلال اعلام کرد به سپاهیانش. حالا ببین چه رخ داد. گفتن بیش از 1000 نطفه نامشروع منعقد شد در اون 3 روزی که به هر حال این اذن داد و وارد خانه ها می شدن، غارت می کردند و صحنه های فجیع از جنایات رو ذکر کردن. بله، حالا موضع امام سجاد علیه السلام نسبت به این قیام، چون حضرت می دانست که این قیام شکست خواهد خورد و از اون طرف هم آل زبیر در مکه اینها مترصد بودن که این قیام به پیروزی برسد و خود عبدالله زبیر بیاد بنشینه بر سر سفره آماده، لذا حضرت به صورت آشکار با این قیام همراهی نکردند و خب سپاه یزید این جنایات اونجا کردند و مدینه رو در اختیار گرفتن و رفتن به سمت مکه که با عبدالله زبیر مقابله کنن، که خب اونجا جریانش جداست. مکه رو محاصره کردند و خبر مرگ یزید بهشون رسید و ناچار شدن محاصره رو رها بکنن و برگردن به شام.
متشکرم. من خدمت بینندگان یادآوری کنم که راه ارتباطی باز هست برای شما، میتونید تماس بگیرید از طریق شمارهایی که زیر نویس شده و از طریق فضای مجازی. یکی از بینندگان و حتی چند تا از بینندگان سوالاتی رو مطرح کردند و در همین خصوص که شما فرمودید، شما اشاره داشتید که ائمه اطهار به خصوص امام سجاد علیه السلام با برخی از این قیام ها موافقند. موضوع اصلی ما خب قیام مختار بود. یکی از بینندگان پرسیده خب منابع اهل سنت ما زیاد داریم که اشاره داره از مخالفت با قیام مختار. از این طرف در منابع شیعه مثلا مباحثی هست که موافق قیام مختار بودن. برخی هم هستن از هر دو طرف، چه اهل سنت چه شیعه، بر این که موافق بوده واقعا مختار.
خب
این واقعا این تعارض یا این تناقضی که هست ما چگونه میتونیم اون حق رو پیدا کنیم بدون تعصب؟ تأکید بیننده عزیز بوده که بدون تعصب اینو ما بگید.
بله، عرض میکنم که مقصود چون اگر از منابع این هست که منابع دال بر این هستن که ائمه علیهم السلام با قیام مختار مخالف بودند، خیر، چون از اون طرف داریم روایاتی که از امام باقر سلام الله علیه که حضرت نهی کردند که واجب مختار بدگویی نکنید که او به ما اهل بیت خدمت کرد، خونخواهی کرد برای ما و حتی فرزند مختار رو وقتی که دید دعا کرد در حق پدرش و عرشبت که لا تسب المختار. اینها نشون میده که دشمنی های با مختار داشت شکل میگرفت. مختار 2 دسته دشمن داشت، یک دشمن آشکار به نام بنی امیه که خب به هر حال علیه اونا برخواسته بود و دشمن دوم بنی زبیر، آل زبیر که عرض کردم در مکه عبدالله زبیر برای خودش حکومتی تشکیل داده بود و اصلا مصعب ابن زبیر آمد و کوفه رو اشغال کرد و مختار رو به شهادت رسوند و اینها، لذا اینها علیه مختار روایات زیاد جعل کردن، حتی نسبت دعوی پیغمبری به مختار میدادن و مختار کذاب میخواندن. سرجم من قطعا انشاءالله بدون تعصب صحبت میکنم، اینجا نیومدیم که نعوذ بالله تعصب ورزی کنیم، ما دنبال حقایق تاریخی هستیم. قبل از اینکه اینجا حقایق رو بیان تاریخ رو بیان بکنیم، ما اون دیدگاه تاریخی برای خودمون شکل گرفته، سراغ مستندات رفتیم و دیدگاه تاریخی شکل گرفته و اون رو برای بیننده عزیز بیان میکنیم. دیدگاه خود بنده این هست در ارتباط با قرائن مختلفی که وجود داره، روایاتی که بعضا وجود داره، در نقطه مقابلش روایات مؤید وجود داره، اونها میچربه بر روایات اصطلاحا ضامه نسبت به
جناب دکتر جبادی. ما همین بحث رو در مورد ارتباط همه با خلفا هم داریم.
بله
خب اینم زیاد صحبت میشه که حالا اونا باز در مبحث اهل سنت باز ما همچین مشکلی داریم.
خب
که اونجا میگن ائمه با خلفا، خصوص خلفای سگانه، سه خلیفه اول، رابطهشون خیلی خوب بوده. به دبستون داشتن رابطه فامیلی، دختر میدادن، دختر میگرفتن. حالا شبهاتش زیاده دیگه، اسم میذاشتن اسم بچه‌هاشون، اسم
اون کسی که از این روابط.
اینجا هم باز همینو داریم.
بله
این چطور؟ این حقیقت از کجا میتونه؟
اون کسانی که دیدم تو این شبکه‌های وهابی هم بعضا همینا رو علم میکنن، اون کسانی که از این گونه روابط نتیجه میگیرن که پس روابط حسنه بوده و هیچ به اصطلاح نقاشی میان فضل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خلفای سگانه وجود نداشته، اونها دارن تعصب ورزی میکنن. دلیلش هم اون بیانات و مواضع متعدد مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به خلفا هست که اونها رو قاصب حق خودش میدانسته و حضرت خب در زمان خلافتش خود به شیخ شقیه رو حضرت بیان کرده، همون خود به سوم راه دوری نمیخواد برین، همین نهج البلاغه خطبه سوم رو ملاحظه بفرمایید، در خطبه شیخ شقی تک تک خلیفه اول، دوم و سوم رو امیرالمؤمنین مورد نقد قرار میده و در رأس نقدهاش این که به اصطلاح حق خلافت رو از حضرت گرفتن. اما والله، اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه، شروع خطبه با اینه، و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى. ابن ابي قحافه ابوبکر متولی امر خلافت رو در حالی که میدانست محل من، جایگاه من نسبت به خلافت، جایگاه اون قطب و اون محور مرکزی آسیا نسبت به اون سنگ آسیا، ینحدر عن السیل و یرقا الی الطیر، من همچون اون کوه بلند استواری هستم که ازش سیل سرازیر میشه. سیل از چه کوهی سرازیر میشه؟ کوهی بلند باشه، آبها تا برسن به پایین
سرعتش زیاد میشه
و سیل راه میفته، بعد از یک تپه که سیل سرازیر نمیشه. بیان عظمت خودشمو الا یرقا الی الطیر. بعد میاد سراغ دومی، میگه ابوبکر وقتی از دنیا رفت به جای اینکه خلافت رو به جای خودش برگرداند، گذاشت در یک جعلها فی حوزه خشنا، در یک جایگاه خشن. خب عمر بود و خشونتش دیگه، همه منابع شیعه سنی همه نقل کردن،
عمر اصلا معروفه
در. بله. و بعد میاد سراغ عثمان و اینکه خب بعد از عمر وقتی که به هر حال از دنیا می‌خواست بره در شورا قرار، وای بر ما و شورا، پیال شورا. حضرت فرمود که این شورا چه بود که عمر قرار داد؟ از طریق شورا خلافت رو برد به سمت عثمان، و عثمان هم که به اصطلاح در حال رفت آمد بین نثیلهی و معتلفه، بین به اصطلاح محل قضا حاجت و بین سفره، یعنی بحثش شکمچری پرخوری جناب عثمان، این مورد تصریح امیرالمؤمنین هست. سر تا پای خطبه شیخ شقیه این نقد خلافای سگانه است. چه رابطه؟ امیرالمؤمنین 25 سال تحمل کرده کسانی رو که هجوم به بیت اون حضرت بودن، برخوردن که کسانی که متهمان اصلی بودن در شهادت فاطمه سلام الله علیها. بنابراین بله این نکته هم باید مد توجه قرار بگیره که کسانی که بله، اما امیرالمؤمنین بنا نیست منعزل باشد، گوشه بنشینه، ده چون امام واقعی امیرالمؤمنین، امام جامعه اوست، پیامبر اکرم او رو نصب کرد در غدیر، دیگران هر راهی میخوان برن، امام اوست، ولذا او باید هدایت و رهبری بکند، مشورت بده در مسائل سیاسی، نظامی، مسائل فرهنگی، قضایی، امثال این
ها. متشکرم جناب، چون وقت اونم خیلی کم است، 4 دقیقه بیشتر نیست، سوالا خیلی زیاده. دوستی آقای حسامی کرمانی سوال کردن، از برنامه قبل شما اشاره داشتید به بیت لحظان، ایشون میگه که عده‌ای استناد میکنن به بهار لنوار رو، میگن بیت لحظان بحث دقیق و درستی نیست، این رو میشه برام تعبیر کنید که اشاره به کدام روایت از بهار الانوار میشه کسایی که این ادعا رو کردن؟
یک روایتی در بهار الانوار جلد 43 هست، روایت برقت ابن عبدالله ازدی، روایت 5-6 صفحه است تقریبا، که این برقت ابن عبدالله ازدی این رو از جناب فزه خادمه فاطمه سلام الله علیها نقل میکنه، جریان بیماری فاطمه، مظلوم شدنش، شهادتش، قسل داده شدنش و اون شب قوس جریاناتی رخ داد و اینکه فاطمه سلام الله علیها برای گریه بر مصائبی که برش وارد شده بود امیرالمؤمنین، چون مردم که یعنی به هر حال این سران به هر حال حکومت و اینها اعتراض کردن بر این گریه های سیاسی فاطمه، یک سایبانی در بقیع درست کرد، فاطمه میرفت در اونجا و اونجا میگریست. این رو در اون روایت بعضی سند روایت رو درش تشکیل کردن. خود علامه مجلسی مثلا فرموده که من از جایی نقل کردم منبعی به اصطلاح، گرچه خودم اعتماد بر اون ندارم ولیکن احببت و ایراده، علاقه داشتم که این رو نقل بکنم، یعنی ترجیح میداده که نقل بکنم. خب بله، اگر سند بیت الاحزان فقط این روایت بود، خب بله میگفتیم که نمیشد باز مثل بعضی بگیم کذبه، میگفتیم سندش ضعیفه نهایتا. اینجور وقتا نمیگن کذبه، چون ما علم غیب که نداریم، هر روایتی که ضعیف شد که کذب نیست. اما قبل از مرحوم علامه مجلسی از قرن ششم، هفتم، هشتم، نهم تعداد معتنابهی از منابع هستند که اینها خبر از بیت الاحزان دادن، بیت الحزن، بیت الاحزان. رحله ابن جبیر رو در از منابع قرن اوائل هفتم و قرن ششم ببینید، ابن جبیر نقل میکند که ویل القبت العباسیه، رو قبر عباس عموی پیامبر میگه کنار قبه او یک جای بوده که گفتن اونجا محل به اصطلاح رفتن فاطمه سلام الله علیها بوده و بیت الحزن معروف بوده. معاصر همین رحله ابن جبیر منبع دیگری است که باز اون تعبیر بیت الاحزان میکنه و همونطور در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از منابع قرن هفتم بهش اشاره شده، بعد از اون حتی در منهاج السنه ابن تیمیه بهش اشاره شده و 4-5 منبع در همین قرون ششم تا هشتم نهم، اینا در وفاء البقاء سمهودی از منابع قرن نهم و دهم باز به بیت الاحزان اشاره شده. بنابراین به لحاظ تاریخی
به این نوش اکتفا کرد. وقتمون خیلی کم هست. در خصوص بدعت‌هایی هم که اشاره داشتید که بالاخره بنی امیه داشتن، چند نمونه رو اشاره داشتید، بازی‌های یزید و ارزم بزرگت اون کار شنیعی که کردن با جنازه شریف زید ابن علی، در مورد این هم در مورد بدعت‌ها که امام سجاد علیه السلام با این بدعت‌ها چگونه برخورد کرده هم سوال داشتیم و شما وقت برنامه تمام شد و اینها انشاءالله در برنامه آینده یا فرصتی دیگر انشاءالله همین سوال هم مطرح خواهیم کرد و انشاءالله خدمت شما باشیم و پاسخ رو بشنویم.
خدمت هستیم انشاءالله.
خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و بیاناتی که داشتید، استفاده کردیم. من خدمت شما و بینندگان عزیز این مناسبت ها رو مجددا تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه شما التماس دعا داریم. پل‌های ارتباطی همیشه برقرار هست. سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید. جمع میشه توسط دوستانمون در شبکه جهانی حضرت ولی اسد جلاله تعالی فرجه شریف و جمع میشه انشاءالله خدمت استاد در همین برنامه ارائه خواهیم کرد. تا دیداری دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
توی
که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.